موقعیت یا به رادیویی که مثال معروفشون جی پی اس و سیستم گلوناس هستن، بیشترین کاربرد رو تو حوزه‌های مختلف در واقع زندگی بشری پیدا کردن.
یکی از قسمت‌های پژوهشگاه هوافضا مرکز موقعیت یاب هاست، یعنی جایی که میخوان در اونجا موقعیت فضانورد رو هر لحظه در آسمان شناسایی کنن. این فناوری پیچیده اکنون کاربردی شده. بشنوید از دکتر کاهه، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه هوافضا.
ما توی پژوهشگاه هوافضا بر حسب خب پروژه‌هایی که توی پژوهشگاه وجود داره و مشخصاً پروژه کاوشگر فضایی، ما بحث تعیین مسیر این کاوشگر رو خب خیلی برامون لازم بود که انجام بدیم، که خب اولویت اول این بود که ما نیازهای این پروژه رو بتونیم در واقع به نوعی تامین بکنیم. بخاطر همین یکی از روش‌هایی که میتونه جواب کار ما بده بحث موقعیت‌یاب رادیویی بود، که توی بحث موقعیت‌یاب رادیویی شما یه سری ایستگاه‌هایی رو مشخص می‌کنید که موقعیتشون مشخصه، با استفاده از یک سری روش‌های رادیویی فاصله نسبت به اون ایستگاه‌های مرجع رو اندازه‌گیری می‌کنیم و با استفاده از روش‌های مثلثاتی موقعیت خودتون رو یا موقعیت کاوشگر رو نسبت به ایستگاه‌های مرجع در واقع می‌تونیم مشخص بکنیم. خب ما این پروژه توی پژوهشگاه بر اساس خب نیازهایی که وجود داشت استارت خود و خوشبختانه خب طراحیش انجام شد. توی حالا بحث موقعیت یابی یه بحث خب تقریبا یه بحث میشه گفت که پیشرفته و نیاز به فناوری‌های بالایی نیاز داره و بنابراین بحث خود قطعاتش و تامین قطعاتش و الگوریتمایی که باید پیاده بشه بحث‌های با فناوری بالا هستش، که خب ما بعد از طراحی مفهومی و طراحی اولیه وارد بحث طراحی دقیق شدیم که خوشبختانه تونستیم یه نمونه اولیه‌ای که تولید کردیم بحث فاصله سنجی رو نسبت به ایستگاه‌های مرجع انجام بدیم، که وقتی که شما فاصله سنجی نسبت به 3 تا ایستگاه مرجع رو داشته باشین با استفاده از روش‌های مثلثاتی، چون موقعیت خود ایستگاه‌های مرجع مشخصه، فاصله نسبت به اونها رو داریم، میتونیم موقعیت کاوشگر رو نسبت به اونها مشخص کنیم، که این در واقع نمونه اولیه ساخته شد. تست‌های میدانیش هم حتی انجام شد و تست‌های میدانی در مقایسه با سیستم‌های موجود موقعیت‌یابی نشون داد که جواب خیلی خوبی رو میتونه در واقع دقت مورد نظر ما رو تامین بکنه.
این فناوری پیچیده در صنعت هوافضا بسیار الزامی است. تصور کنید ایران میخواد چندین ماهواره یا کاوشگر به فضا بفرسته. باید هر لحظه بدونه در کجاست و به کدوم سمت میره. این فناوری مشکل این روزها ذهن دانشمندان ما در پژوهشگاه هوافضا رو به خودش مشغول کرده. دکتر کاهه، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه هوافضا.
دقت موقعیت‌یابی به خیلی به کاربرد ربط داره. شما بر اساس کاربرد خب دقت‌های مختلف در واقع مورد نیاز هست. مثلا برای رانندگی خب یه دقت نیازه، برای نقشه‌برداری یه دقت نیازه، برای پروژه عمرانی یه دقت نیازه. توی هواپیما یا کشتیرانی وقتی که بحث نشست و برخاست وجود داره یا پهلوگیری کشتی وجود داره یه دقت نیازه. بنابراین توی کاربردهای مختلف دقت‌های مختلف نیازه، از موقعیت‌یابی در حد سانتی متر تا موقعیت‌یابی در حد چند متر یا حتی در حد کیلومتر. اینها بسته به کاربرد اون در واقع نیاز رو مشخص می‌کنه که چه دقتی مورد نیاز خواهد. موقعیت‌یاب رادیویی یا مشخصا سیستم‌های موقعیت‌یاب رادیویی چه ماهواره چه زمین پایه میان موقعیت رو نسبت به یه سری ایستگاه‌های مرجع تعیین می‌کنن با یه سری روش‌های مخابراتی.
البته دو سالی هست که این فناوری مورد توجه قرار گرفته و مشخص شده خیلی از مشکلات مدیریتی کشور رو هم میشه با اون حل کرد. به همین خاطره که بسیاری از نهادها از مسئولین فضایی کشور دعوت میکنن در جلساتشون شرکت کنن تا شاید راه حلی از آسمان برای روی زمین پیدا کنند. دکتر براری، رئیس سازمان فضایی کشور:
چون عمده آب مثنوی در حوزه کشاورزی مصرف میشه، ما تمرکز کردیم روی یافتن این جواب که در کجای کشور چه محصولی در چه زمانی و به چه مقداری کشت میشه. این
شفتالدان خوب بوده تا
بله الحمدلله خوب بوده و در قالب سامانه هایی امروز انشالله به استحضار وزرای محترم ارتباطات و نیرو خواهد رسید که انشالله زمینه همکاری های آینده باشه. نکته مهم اینه که این زنجیره ما تصاویر رو فعلا از ماهواره خارجی میگیریم، اون بخش دانشیش که پردازش تصویر و الگوریتم هایی هست مطابق آب و هوای کشورمون کاملا در داخل کشور توسعه یافته و تایید شده.
چند سالی هست که مسئولین سازمان ثبت املاک و اسناد کشور هم به سازمان‌های فضایی کشور رفت و آمد می‌کنند. اونها هم خواسته‌هایی داشتند که البته با جواب مثبت از این مرکز علمی بیرون اومدن. سازمان ثبت املاک و اسناد کشور می‌خواست آدرس دقیق همه املاک کشور رو روی نقشه ماهواره‌ای بده و خیلی از روش‌های قدیمی رو منسوخ کنه، مثل این که موفق هم شده. رئیس سازمان: 2 سال قبل
یکی از موضوعات بسیار مهم در کشور بحث اجرای کاداستر و تحدید و محدود کردن یا شناسایی موقعیت‌های دقیق مالکیت‌ها در کشور بود، اهم از مالکیت‌های دولت و مالکیت‌های اشخاص و محدودیت‌های ابزاری و امکانات در کشور مانع از اجرای این اقدام شده بود. خب با توجه به امکانات محدودی که از گذشته بود، قدم‌هایی در جهت اجرای کاداستر در عرصه شهرها صورت گرفت و از سال 1393 که قانون جامع کاداستر اجرایی شد، یکی از تکالیفی که به موجب قانون و آیین‌نامه اجرایی این قانون سازمان مکلف بود، ایجاد یک شبکه دقیق ملی برای تعیین موقعیت یا موقعیت‌یابی مالکیت‌های مردم و دولت بود.
فناوری موقعیت‌یابی در اختیار کشورهای محدودیه و اونها هم علاقه دارن این انحصار خودشون رو حفظ کنن، زیرا به اونها قدرت میده همه دنیا رو رصد کنن و اولویت‌ها و ظرفیت‌های کشور رو بشناسن. دکتر کاهه، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه هوافضا:
خب ببین، الان بحث موقعیت یابی سیستم های ماهواره‌ای شبیه جی پی اس و گلانس تقریبا کل کره زمین رو پوشش میدن. منتها موازنی که وجود داره برای این سیستم اینه که اینا در اختیار کشورهایی هستن که خب مشخصا کنترل اینها به صورت کامل در اختیار اونهاست. یعنی هر زمان که بخوان میتونن سرویس های موقعیت یابی رو توی هر منطقه‌ای که در واقع مد نظرشون باشه و در هر زمان مختل بکنن، یا کلا قطعش کنن یا دقتش رو بیارن پایین. بنابراین خیلی به اونها اعتمادی نیست، با وجود اینکه پوششون پوشش جهانیه، ولی اعتمادی به اونا نمیشه کرد. بنابراین این در واقع جز اولویت‌های پژوهشگاه قرار گرفت که وارد این بحث بشه، ضمن اینکه نیازهای خودش رو پوشش بده، بتونه در آینده با در واقع توسعه این سیستم یه بخشی از نیازهای کشور رو حتی بتونه تو این زمینه تعمیل بکنه. به واسطه اینکه پروژه خیلی بزرگه، بحث موقعیت یابی، حالا حتی منطقه‌ایش، جهانیش هم نخواهیم فکر بکنیم، هم پروژه خیلی بزرگه و هم هزینه خیلی زیادی داره، کشورها خیلی کمی رفتن سراغ اینکه خودشون در واقع سیستم موقعیت یابی داشته باشن. الان توی کل دنیا در حال حاضر میشه گفت تقریبا سیستم‌های جی پی اس و گلوناس که مال آمریکا و روسیه هست به صورت کامل فعال هستن. چین دنبال اینه که یه سیستم موقعیت یابی برای خودش در واقع راه‌اندازی بکنه که حالا تو برنامه‌اش هست که در چند سال آینده یه سیستم موقعیت یابی مخصوص خودش داشته باشه. اتحادیه اروپا دنبال اینه که سیستم گالیله‌اش رو در چند سال آینده اپریشنال بکنه، حالا به لحاظ هزینه زیادی که داشته همچنان در واقع هنوز عملیاتی نشده. کشورهایی مثل هند، کشورهای مثل ژاپن و بعضی از کشورهای اروپایی و آمریکایی هم دنبال اینه هستن که به نوعی سیستم‌های موقعیت یابی محلی و یا حتی منطقی برای خودشون داشته باشن. منتها چون هزینه این گونه سیستم‌ها زیاده، کشورهای خیلی کمی میرن سراغش. که حالا بحثای خب بحث موقعیت یابی بحث استراتژیکه و معمولا تو همه کشورها گزینه اولشون اینه که خودشون به صورت مستقل یه سیستم موقعیت یابی داشته باشن و وابسته به کشورهای دیگه نباشن.
ایران البته نمیخواست جز به کشورهای وابسته باشه، بنابراین تقریبا از صفر شروع کرد تا مبانی علمی، سپس تجهیزاتی و سپس فناوری اون رو کسب کنه. حالا بعد از چند سال مطالعه میتونیم بگیم به جاهای خوبی رسیدیم. دکتر کاهه، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه هوافضا.
ما در سطح منطقه اگه بخوایم بگیم توی تقریبا توی منطقه خاورمیانه کشوری نداریم که خودش سیستم موقعیت یابی داشته باشه به صورت مستقل و ما میتونیم بگیم که خب ما به لحاظ خب نیازها و نیازهای استراتژیکی که توی این حوزه داشتیم توی این حوزه خب طریق سازمانهای مختلف ورود شده و خوشبختانه چندین سیستم موقعیت یابی در حال حاضر عملیاتی هستن که خب کاربردهای مختلفی هم توی کشور دارن. خب اگر پوشش ما بخوایم پوشش منطقی داشته باشیم، یعنی کشور خودمون یا حداقل منطقه خاورمیانه رو بتونه پوشش بده، ما میتونیم تقریبا تمام خدمات موقعیت یابی که الان از طریق جی پی اس یا گلوناس داره تامین میشه رو از طریق سیستم‌های خودمون تامین بکنیم یا حداقل رزرو اون سیستم‌ها باشه که اگر یه موقعی سیستم‌های فعال موجود مثل جی پی اس و گلوناس مختل بشن، چه به صورت عمدی چه به صورت سهوی، اینها بتونه همچنان خدمات موقعیت یابی رو ارائه بکنه. چون خیلی از سیستم‌های فعلی کشورها وابسته هستن به صورت خیلی شدیدی وابسته هستن به این سیستم‌های موقعیت یابی جی پی اس و گلوناس که اگه اونها مختل بشه این سیستم‌ها هم خیلی راحت مختل میشه. حتی الان شبکه‌های توزیع برق هم دیگه وابسته شدن به این سیستم‌ها به لحاظ اون بحث‌های زمانی و مکانی که دارن.
احتمالاً در ذهن شما هم این سوال شکل گرفته که چطور این خدمات رایگان عرضه میشه؟ تصور کنید یک ماهواره در فضا هر لحظه به من این خدمات رو ارائه میده که از کدوم مسیر برم که ترافیک کمتری داشته باشه و هیچ هزینه ای رو درخواست نکنه. به گفته دکتر کاهه، این رفتار کشورهای صاحب فناوری کم کم در حال تغییره.
الان در واقع برنامه‌ای که کشورهای صاحب این تکنولوژی دنبالش هستن اینه که در آینده تمام سرویس‌های موقعیت یابی رو می‌خوان پولیش بکنن. الان مشخصاً توی سیستم گالیله یه سری سرویس‌های اضافه داره میشه که توی بحث حالا هوانوردی مخصوصاً هر کشوری که وارد استفاده کنه از این سرویس‌ها باید هزینه پرداخت بکنه. جی پی اس هم به دنبال اینه که سرویس‌های پیشرفته‌اش رو که حالا توی کاربردهای خیلی خاصی داره مبتنی بر هزینه‌اش بکنه. بنابراین در آینده اینجوری نخواهد بود که الان در حال حاضر خب خدمات موقعیت یابی که از طریق این سیستم داره ارائه میشه حداقل برای عموم داره مجانی ارائه میشه. منتها در آینده پلن برای این هست که این کشورها به این سمت دارن میرن که اینها رو پولیش بکنن. خب اگر این اتفاق بیفته، چون کاربرد خیلی زیادی داره و حجم خیلی زیادی از دستگاه‌ها و وسایل هستن که از این سیستم‌ها استفاده می‌کنن، خب مسلماً هزینه‌های خیلی زیادی خواهد داشت و باعث خروج ارز به مقدار خیلی زیاد از کشور خواهد شد. بنابراین سیستم‌های داخلی میتونه در واقع تو این زمینه هم کمک بکنه. اصلا شما وقتی که وابسته باشین به یه سیستم موقعیت‌یابی که در اختیار کشورهای دیگه هست، خب مشخصا وابسته میشین تو همین زمین‌ها. خب بحث موقعیت‌یابی که خب بحث خیلی مهمی هست، هم تو حوزه نظامی، هم تو حوزه صنعتی و حتی تو حوزه‌های عمومی، وقتی که وابسته باشیم بنابراین تو این زمینه به شدت امنیت در واقع مختل خواهد شد و نیاز خواهد بود که حتما تو این زمینه با کشور به استقلالی برسه.
شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی البته تونستن در پایین دست کاربردهای متنوعی از فناوری موقعیت یاب ایجاد کنند. یکی از جذاب‌ترین اونها ردیاب هاست که به عنوان دزدگیر خودرو هم میشه از اون استفاده کرد. یک شرکت دانش‌بنیان در شیراز دست به این کار مبتکرانه زده.
20 دقیقه حالا تا 45 دقیقه زمان نصبش طول میکشه.
نصب قطعه کوچک اما پرکاربرد بر روی خودرو.
نصبش هم کاملا به صورت مخفیانه است.
ردیاب خودرو در مدت نصب به سراغ شرکت سازنده این قطعه می.
امواج جی پی اس و ماهواره های موقعیتیاب مکانی و زمانی رو دریافت میکنه و اون رو به بخش پردازنده میده.
محصول برآمده از دانش 20 جوان متخصص شیرازی.
هر تعداد خودرویی که فرد داشته باشه و روش ردیاب نصب کنه میتونه با نرم افزار مدیریت ردیابی ما ردیابیشون کنه.
امکان ردیابی خودرو هم از طریق وب
دستگاهتون رو میتونین مشاهده کنین که رو نقشه الان چه مسیری داره طی میکنه به صورت آنلاین
و هم از طریق گوشی‌های همراه آن هم کیلومترها آن طرف‌تر.
اینجا میتونین هم سرعت رو نگاه کنین، روشن بودن یا خاموش بودن نگاه کنید، باز بودن در رو نگاه کنید.
نه تنها خودروهای شخصی بلکه با نصب بر روی خودروهای عمومی سبک و سنگین تردد اونها رو هم میشه کنترل کرد.
مشخصاتی نشون میده که آخرین بار که اطلاعات ارسال کرده آخرین سرعتش چی بوده.
محصولی که حالا تونسته در جای جای کشور بر روی خودروها جا خوش کنه.
رنج قیمت در واقع سیستم سخت افزاری از رنج قیمت 700 هزار تومان تقریبا هستش به بالا.
برمیگردیم به محل نصب دستگاه.
ما الان روی این خودرو جی پی اس رو نصب کردیم. الان سویچ رو باز میکنیم. به محصی که روشن کردیم اینجا سیستم ماشین رو زد موتور روشن.
در کنار ویژگی های این ردیاب مزیت منحصر به فردی که داره اون رو متمایز کرده با دزدگیرهای موجود در بازار.
خدای نکرده ماشین سرقت شد بخوایم حالا زیر پای سارق اینو خاموش کنیم، یه گزینه اینجا هست که ما میتونیم ماشین رو زیر پای سارق خاموش کنیم. خودرو خاموش شد، برق خودرو هم کامل قطع میشه، دیگه هم امکان روشن شدن مجدد خودرو وجود نداره.
دانشمندان ما حالا میدونن اهمیت کارشون چیه. اینجا در پژوهشگاه هوافضا تمرکز ویژه‌ای روی این فناوری صورت گرفته. ما باید خودمون داده‌هایی با این اهمیت رو ذخیره کنیم تا رایگان به دست مخالفان و رقبای ایران نرسه. در آینده نچندان دور داشتن ابرداده‌های خودمون باعث قدرت میشه و کشوری که بتونه این رو محافظت کنه قطعاً کشور قوی تری خواهد بود. دکتر کاهه، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه هوافضا.
حالا به لحاظ موقعیت خاصی که کشور ما داره، به خصوص در منطقه استراتژیک خاورمیانه و به لحاظ حالا وضعیت خاصی که کشور ما داره، بحث موقعیت یابی یه بحث خیلی اساسی و مهمه، مخصوصا به لحاظ هم پدافند غیر عامل، هم به لحاظ امنیتی. ما اگه بخوایم سیستمامون وابسته به سیستم‌هایی باشه که در واقع صاحبانش کشورهای دیگه هستن، خب تو این زمینه خیلی در واقع مطلوب نخواهد بود. بنابراین این باید در سطح ملی و در سطح کلان دنبال بشه که انشالله برسه به جایی که یه سیستم موقعیت‌یابی در واقع محلی یا منطقه‌ای به صورت ملی داشته باشیم و بتونیم خدمات موقعیت‌یابی رو از طریق اون فراهم کنیم. در حال حاضر هم حتی کشورهایی که دوست هستن با این کشورهای سایبر تکنولوژی، خودشون دنبال این هستن که این فناوری رو توی کشورهای خودشون توسعه بدن و بتونن خدمات موقعیت‌یابی رو به صورت کاملا مستقل توی کشور خودشون داشته باشن. خب خوشبختانه با پیشرفت‌هایی که توی حوزه هوافضا توی کشور انجام شده، هم به لحاظ بحث طراحی و ساخت ماهواره، بحث پرتاب ماهواره، بحث کاوشگرهای فضایی که توی پژوهشگاه هوافضا انجام میشه، بحث های مخابراتی که در واقع توی شرکت های دانش بنیان داره دنبال میشه، در واقع این توانمندی وجود داره که با در واقع انسجام ملی بتونیم یه پروژه موقعیت‌یابی رادیویی ملی رو راه اندازی بکنیم و بتونیم توی این زمینه کشور رو بی‌نیاز بکنیم.
دانش همیشه به روز و جدید میشه و نمیشه برای اون انتهایی در نظر. اما جوانان ایرانی میخوان با اقتدار در مرزهای اون حرکت کنن تا دسترسی به قله‌ها براشون سهل‌تر و آسان‌تر بشه. این حق ایرانه که سرفراز و سربلند باشه. به امید روزی که علم در ایران نتایج شیرین خود را در زندگی روزمره ما بیشتر نشان دهد، روزی که چندان دور نیست و ما می توانیم افتخار کنیم که ایرانی هستیم و همه دنیا هم قدرت علمی ما را باور کنند. به امید آن روز.
دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. یکی از موضوعاتی که روز در جامعه مطرح است بحث اپیدمی ویروس کرونا هست که خب طبیعتاً میتواند باعث نگرانی و دغدغه جامعه باشه و طبیعتاً پاسخ حساس جامعه نسبت به این موضوع منطقی و قابل پیش بینی هستش. ولی برای اینکه ما بتونیم تبعات ناشی از اینها رو به حداقل برسونیم، چند تا نکته رو من خدمتتون لازم هست عرض بکنم. صحبتی که امروز مطرح است راجع به ماسک و استفاده از ماسک هایی که باید استفاده بشه، خدمتتون عرض بکنم ماسک صرفا برای جلوگیری یا کاهش انتقال ترشحات افرادی که علائم و نشانه هایی از سرماخوردگی یا حدسه و سرفه و آبریزش دارن مناسب است، اونم به شرطی که تمام صورت رو بپوشونه و از ماسک هایی که استاندارد تر باشه استفاده بشه. ولی برای توده جامعه و توده مردمی که هنوز هیچ علائم و نشانه ندارن، استفاده از ماسک ضرورتی نداره. بنابراین در دقیقی که ماسک ممکنه براحتی در دسترس نباشه، خیلی جای نگرانی در جامعه ما نیست و لزومی هم به استفاده از ماسک برای همه آحاد جامعه نیست. حتی ماسک هایی رو که ما استفاده می کنیم باید حتما ماسک هایی باشه که مورد تایید قرار گرفته شه. بنابراین ماسک های معمول کاغذی که در بازار وجود داره اصلا خاصیت محافظتی نداره و بهتره که با این مسئله واقع بینانه تر برخورد بکنیم.
خب انشالله که رعایت این موارد رو هموطنان گرامی داشته باشن. اجازه بدید خدمتتون عرض بکنم که بخش اول برنامه ها با برنامه دستی برای دستگیری به پایان میرسه. این برنامه رو بشنوید. بنده به اتفاق همه همکارانم در این بخش با یکایک شما سروران گرامی خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
دستی برای دستگیری، هم آسمان قصیده ای از بیکرانیش، هم بیکرانه ها غزل آسمانیش. باب الجواد حاجت ما را چه زود داد، مشهد پر است از نفس مهربانیش. یارب مگیر فیض شب کاظمین را، هر کس خوش است پیش عزیزان جانیش. وقت زیارت است و عباراتش از رضاست، قربان کودکیش فدای جوانیش. با توکل به نام بلند آفریننده بخشنده و بخشایشگر و با سلام به پیروان راستین امام جود و بخشندگی، فرزند عزیز علی ابن موسی رضا علیه السلام، حضرت امام جواد، نهمین ستاره آسمان ولایت و امامت و مروارید صدف ولایت و امامت، محضر شما شیعیان و محبان اون حضرت، ولادت مسعود امام محمد تقی جواد الائمه علیه السلام رو از صمیم قلب تبریک و شاد باش عرض میکنیم. برنامه دستی برای دستگیری این روز فرخنده و مبارک رو که مصادف با سال روز ولادت بخشنده ترین بندگان خدا امام جود و سخاوت حضرت امام محمد تقی علیه السلام و همچنین در کمال حسن اتفاق مصادف با 15 اسفند روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی به یکایک شما خوبان همراه و عاشقان خاندان عصمت و طهارت تبریک و تهنیت عرض میکنه و آرزومنده که انشالله در این روز مقدس به پیروی از امام بخشندگان دستهای دستگیر شما بر فراز آسمانها بلند باشه و همواره مایه قرار دلهای نیازمند بشه. انشاءالله. خیلی خوش آمدید به این برنامه. از طرف خودم و همه همکارانم تبریکی صمیمانه عرض میکنم خدمت همه شما انسانهای بخشنده و با سخاوت.
آقا اینو با مرام سلام.
سلام.
خسته نباشید.
قربان شما. همچنین.
همچنین گفتم با مرام، همه گفتین سلام سلام.
خیلی با مرامین، بخاطر همین جواب بدید.
راست میگی؟ کدومتون با مرام ترین؟
با مرام آقا رضا که بزرگ ماست و
شاکرتی.
نه ایشون با مرام تره.
لوتی منش کدومتونی؟
ما نوکرتی.
شاکرتی.
لوتی منش که والا به معنای واقعی نمیشه گفت من نوعی لوتی منشم. لوتی منش نظری خودشو داره آقا.
من دنبال یه آدم لوتی با مرام میگردم. هستی یا نه؟
آره بیا این ور بازار.
با مرامی؟
من کار درست به دلت بخواد.
یه 100,000 به ما بده تا سر برج دیگه.
من اینو شرمنده.
با مرام
از بی وفایی زدی یا.
لوتی. این ماشینتو بده یه شب ما میخوام بریم بچه‌ها رو بگردونیم.
بردار آقا چه خیالی
آقا ببین مرامو داشتی
آقا اینم سویچش خدمت شما
میبرم آقا
این شیکه در
من میبرم دارم میرم
آقا تعارف اونجوری نمیکنیم شما که بفهمید خدمت شما
یعنی اینقدر با مرامی
بیان نمیدونم اگه به این کار داره مرام بس با مرامی بفرمایی
یه خود از لوتیگری و با مرامی اول برای ما بگو
اول که شما سویچو بگیر من خیالم راحت
شد نمیخوام حالا من یه
خب چیزی دیگه میخوای هر چی میخوای ما در خدمت شما هستیم در
توان گفتیم به ما بده نداد
نداره نداره از کجا بیاره ولی میگه آقا اون چیزی که در توانم هست حالا باز یه چیزی درخواست کنم ببینیم چجوریه.
نمیخوام چیزی درخواست کنم. میخوام ببینم آدم با مرام لوتی چجوریه. اینا جلو وایسادین با درست اینا.
ولی نداشت. نه نداره.
نداره.
اگه
داشت میداد.
آره. من دارم.
نه نمیخوام بابا حالا گیر دادی به اون صد من مثال زدم.
مثال زدی. خب
میگن لوتیگری و با مرامی اینا مال زمان قدیم بود.
نه الانش هم هست.